بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز مؤسسه مصاف ملت شریف ایران. عرض تسلیت داریم خدمت شما به مناسبت ایام شهادت امیرالمومنین مولا الموحدین. التماس دعا هم داریم خدمتتون. در خدمت استاد گرانقدر های رائفی پور هستیم با موضوع مسائلی که الان و اخیراً در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده. استاد اگر سلام علیکی دارید با شنوندگان بفرمایید تا سوالات رو برسید.
سلامت باشید، خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی های دکتر، همه شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم ایام رو خدمت شما بزرگواران و حقیقتا بدون تعارف التماس دعا دارم، چون ما معمولا التماس داری به تعارف تبدیل کردیم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خوبم. التماس دعا. خب اما اینکه حقیقتا من التماس دعا دارم، ملتمس دعا هستم.
سلامت بشید،
بنده رو فراموش نکنید.
سلامت بشید، لطف دارید. ممنونیم که وقت گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
خب استاد، از دلایل شکلگیری این تنش‌های اخیر در رژیم می‌خواستیم برامون تحلیل کنید، تحلیلتون رو بگید.
بله.
در خصوص این لایحه قضایی که نتانیاهو خیلی پیگیره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من یه خورده عقب‌تر برگردم. آیا ما چون ایرانی هستیم و طبقا مثلا حالا حداقل ماها که اینطوری مک اکثریت مردم ایران هم چه ضد صهیونیستیم داریم میخوایم چطور تحلیل کنیم یا یه واقعیتایی رو میخوایم عرض کنیم بگیم؟ اینکه حقیقتا بنای ما مسئله دومه. خب یعنی اینکه ما میخوایم واقعیت ها رو بگیم. یعنی اگر ما چه میدونم در امریکا هم زندگی میکردیم، اگه میخواستیم الان صحبت بکنیم همینا رو باید میگفتیم. خب اگر یه روزی طرفدار تا همین ها اونها هم میبودیم، اگه میخواستیم با واقعیات روبرو بشیم، حقیقت رو بگیم، همین حرفا باید زده میشد، نه چون دشمن صهیونیستا اینا رو بگیم. ببینید، صهیونیستا هنوز تکلیف خودشون با خودشون مشخص نیست. خاطرم از رئیس جمهور وقت آیا احمدی نژاد به اینا گفته بود صهیونیستا بی فرهنگ. آرتس یه مقاله رفته بود میگفت راست میگه، ما بی فرهنگیم. او گفته بود میگفت فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی زبان مشترک، فرهنگ یعنی مذهب مشترک، فرهنگ یعنی معماری، فرهنگ یعنی چه همین ها دو کنار هم دیگه جمع میشه و میگن آقا این فرهنگ ایرانی است، این فرهنگ چه میدونم غربی است. خب این کشور جعلی به زور تأسیس شده چه وجوه مشترکی با هم دیگه دارن؟ ببین، زمانی من مسئول مرکز مطالعات در واقع غرب آسیا و شمال آفریقا بودم، باهاش میگفتیم وانا. خب تخصصی به صورت ویژه روی اسرائیل کار میکردم. خب اون موقع من خیلی درگیر اخبار رژیم بودم، یعنی هر روز من این بود دیگه، روزی 7-8-10 ساعت باید راجع به رژیم اخبار میشنیدم، مقاله میخوندم، مستنداشون رو میدیدم، فیلماشون رو میدیدم، گزارش برام میآوردن. خب جالب بود، مثلا ما رصد میکردیم ماهواره اینا رو، شبکه‌های ماهواره ایشون رو، میدیدیم خیلی از این کانال تلویزیونی اینا زیرنویس روسی داره. فلسطینی‌ها عبری رو بهتر از اسرائیلی‌ها بلدن. این چه کشوری شما درست کردین؟ اگر مبنا رو بر مذهب گذاشتین، 90% جامعه اسرائیل سکولارن. اصلا یهودیت رو اصلا بهش قائل برش نیستن. خب اگر بر مبنای نژاد، یعنی شما یهودیت یک نژادی است مثل کردام خواهیم کشور تشکیل بدن، نمیدونم فلان، برای خودشون یه نژادی، پس این همه آرمان‌های دینی چه بالا سرش درست میکنید؟ ارز موعود کی بهتون وعده داده؟ این یک وعده دینی است برای شما دیگه، پس چرا دینو دخیل میکنید اینجا؟
این تفاوت‌های ظاهری رو چه جوری اصلا جمع میکنید؟ احسنت،
شما از یهودی چشمابی اشکنازی دارید
تا فلاشا،
تا یهودی عرب سفارادی، تا یهودی فلاشای آفریقایی سیاه‌پوست، رسما سیاه‌پوست، و اینا به زور برداشتید آورده. چرا؟ چون یه قبیله پیدا که تو آفریقا اینو ختنه نمی‌کردن. خودشون ختنه نمی‌کردن، لابد یهودین، لابد اجدادشون یهودیت مثلا بودن. ببینید، به زور یه چیزی رو سرهم کردن. و نکته بعدی به روحیات، من یه سخنرانی دارم به عنوان امنیت در لانه عنکبوت، اسم سخنرانی دارم امنیت رژیم صهیونیستی بررسی کردم، سالا بیش از 7-8 سال پیش بوده، تو اونجا عرض میکنم. خب بعد اینا به زور سرهم، یه کلاژه به زور چسبوندن، میخوان یه تصویر رو، حتی زبان عبری. ببینید، زبان آرامی، ما الان میگیم یه زبان دیگه است، زبان عبری زبان دیگه است. نه، زبان آرامی عبری متأخره. بنده دوستان مستحضرن، من زبانشناسی واقعا وقت گذاشتم، جز مسئله که علاقه شخصی دارم، یعنی دوست دارم. و یه بعض کارها شما خود علاقه نداری، مجبوری مطالعه کنی. اینا علاقه دارم، دوست دارم. یعنی حضرت عیسی علیه السلام که یک یهودی است آرامی حرف میزنه،
ابری متأخر آرامی.
آره خب، یعنی آرام آرام تغییر کرده است خب به مرور زمان. همیشه که ما مثلا ابوالفضل بیهقی رو میخونیم، دبیر ادبیات میگه زیرش باید با مداد بنویسی معنی این کلمات چیه، مدرسه درس میخونیم
سختم.
آره زبان سور، این ریشش زبان در واقع شاخهای زبان سوریانی است، سوری آرامیه. خب زبان عبری بین رفته بود، زبان عبری فقط زبان دینی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه همین الان عربهای ما گفتگوشون چه نسبتی با قرآن داره؟ یه زبان دینی بود، مونده بود. بعد اینکه این رژیم رو تأسیس کردن، اگر به سمت زبان آخرین زبان میرفتن، این عملا اون زبان زبان دین مسیحیت شده بود، چون حضرت مسیح آرامی حرف میزده. خب عملا شما باید اینو میساختن. برای همین مثلا شما یه گفتم اینو برای دوستانی که حالا به قولی بیشتر صحبت های بندر گوش میکنن، گفتم مثلا لفظی مثل ناسی یا ناشی در زبان عبری یعنی امام، از نظر فقهی کلامی یعنی امام. به حضرت ابراهیم گفتن ادونای ناشی. خب به اینو دقت بفهم، الان آوردن این کلمه گوشن رئیس جمهور. خب یعنی آقای رئیس جمهور اصلا امام منتقب از سمت خداست، رئیس جمهور از سمت، ببینید این که واژه سازی این همه چیشون همین جوریه، جعلیه. ببینید کشور جعلی، زبان جعلی، فرهنگ جعلی. شما یه روس رو برداشتی آوردی گذاشتی توی مثلا این سرزمین اشغالی، یه یهودی فلاشای سیاپوس هم ورشون چیشون به هم میخوره؟ خب جامعه هم که 90% سکولار، این محکومه به متلاشی شدنه. چرا متلاشی نشده؟ برای اینکه فشار بیرونی آنقدر هست به زور این را نگه میداره، از اون فشار درونی بیشتره.
چسبی نداره، هویتی نداره.
خب این فرق میکنه با جامعه ایران که یک کشوره. ترکیه هم این نیست، بدونید ترکیه هم نیست. خب اینا ساختن چه حول سلجوقیان شکل گرفت؟ نه، قبل صفوی ها میگفتن ایران، میری تو متون چه میدونم قبل تر از اسلام ایران، خب توی اشعار نظامی گنجوی ایران، خب همه جا ایران. برای همین این همه فشار رو این مردم، روی مردم، همین اتفاقی که اخیرا ما گذروندیم، هر جایی بود فنرش در رفته بود، والله
پاشونده بود
حتما. خب چرا اتفاق نمیفته؟ برای اینکه اون چسب ذاتی رو خودش داره،
چسب هویتی هست،
چسب هویتی هست. رژیم سمیسین رو نداره، یعنی هنوز که هنوز یه یهودی تعریفش از یهودیت واقعا حل نشده است،
و دین یهود هم به نظر شما به عنوان یک کارشناس این حوزه اون چسب رو نداره که اینها رو نگه داره.
چرا؟ بالاخره
شکافای اجتماعی اینا هم خیلی زیاد
اصلا نه نداره دیگه. چرا؟ اولا اینا سکولارن، اگه همشون ارتدوکس بودن گفتم چرا. خب دوما یهودیت نژاد است یا مذهب؟ اینم تکلیف خودش روشن نکره، چون نه تبشیری نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه یهودی بشه. همین فردا من شما دارم خواست میره مسیح میشیم، یکی خواست مسلمان میشه، شیعه میشه، ما تبشیریم، اما اونا نیستن. کسی یهودی است که مادرش یهودی باشه، یک نوع جبر ژنتیکی دارد. این هنوز نمیره. یه نفر مثلا الان یه نفر میگه یهودی سکولاری، یعنی چی؟ یعنی یهودیت اونجا نجات میبینه. بعد از اون طرف مثلا یهودی ارتدوکسی اینجا باز مذهب میبینه، مذهب نجات میبینه. خب این محکوم به شکسته، فشار از بیرون بیشتره، اینو به زور کنار هم دیگه قطعات پازلن نگه داشته. عین اینکه مثلا ما دو تا قطعه چیزو به زور با دست نگه داریم. خب این دستا چیاست؟ دستای اروپاست، دستای امریکاست، دستای حماقت‌های سرزمین اسلامیه، حکام وابسته کشورهای اسلامیه، اینها دارن کمک میکنن. خب و الا اصلا ببین، حتی من تا این حد بگم کسی با رژیم سیاسی کاری نداشته باشه فرو پاشیده. خب تا این حد. بعد به روحیات و خلقیات هم برمیگرده. من تو اونجا تو سخنرانی لانه عنکبوت درس کردم. یعنی چی؟ یعنی که اصلا اساساً خلقیات اینا ترسوان. شما شخم بزنید اسوار خمسه تورات رو، یه آیه در مورد معاد پیدا نمی‌کنید. مرگ وجود ندارد در یهودیت. همه چیز در این دنیا تعریف شده است. روی زمین تعریف شده است. علل ارض تعریف شده. یوتیلیتاریانیستی و سودمحورانه تعریف شده است. فقط کافیست جان شما به خطر بیفتد. برای همین همیشه ما یه پیشبینی داریم، هر موقع دید اوضاع سرزمین های اشغالی به هم ریخت، فرودگاه بن گوریون فعال میشه، همه فرارا شروع میشه. چی کار کنن جلوی اینو بگیرن؟ بیرون باید به یهودی تعدی بشه، یعنی منتظر باشید یه جای دنیا دوباره یه حمله به یهودیان صورت بگیره که بگن درسته اینجا امنیت نداریم، اونجا هم نداریم. اینکه در جریان داعش در فرانسه اگه خاطرشون باشه عزیزان، در پاریس اون اتفاقاتی که افتاد یا شهر دیگه‌اش، جالب مثلا تاکید میشد که این گروگانگیر رفته به سوپرمارکت، به یه هایپرمارکت، به فروشگاه یک یهودی. آقا وقتی رفت مکانیکی مگه گفتید اون سکولار بوده؟ وقتی رفت مثلا یه سوپرمارکتی مثلا مسلمان مگه گفتید اون مسلمان بوده؟ چرا اینجا یهودی رو میگید؟ ببینید به حدی نیازمند این اخبارن اینا که مثلا باورتون نمیشه در لهستان یا مجارستان، حضور ذهن ندارم، سنگ قبر یه یهودی رو شکسته بودن. این خبر بود تو رژیم صهیونیستی که سنگ قبر یه یهودی رو، یعنی در آنجا نفرت نسبت به شما وجود دارد، برید بیرون پیداتو میکنن، تیکه پارتو میکنن، میکشنتو، پس بمونید تو همین کشور جعلی. خب اینو غرب لازمش داره، باید باشه، انگلیسی‌ها روی حساب کتاب اینا به وجود آوردن. خب و من معتقدم اگر اون ضرورت حتی برای غرب از بین بره، خب اونها میخورد و شلتر میشن. ببین الان قصه ای که خدمت شما عرض بکنم، طیف دموکرات با اسرائیل دارن، قصه ای نیست که جمهوری خواهان با اسرائیل دارن. دموکرات ها بیشتر فشار میرن به رژیم. خب اینم درست، اینا چپ و راستشون اینا همه، اما تفاوت هایی دارن. ببین واقعا اوباما با دلخوری از اینا رفت، با دلخوری از نتانیاهو رفت، نتانیاهو من خیانت کرده. خب ترامپ کارهایی برای اینا انجام داد که هیچ دموکراتی انجام نمیداد، از ترور حاج قاسم بگیرید،
انتقال
سفارت، پایتخت در واقع. خب
صفقت القهر،
بله احسن. خب اینا رو ملاحظه داشته باشید. میخوام بگم یه بخشش منافعه، یه بخش دیگهش محضر شما عرض بکنم که اعتقاداته. اون بخش منافع از بین میره و داره بین میره، بخش اعتقادات خیر. اینا کیان؟ ما اون دستای بیرونی که این پازل رو نگه داشتن داریم عرض کنم. یه وقتش منافع ایجاب میکرد بین اعراب یه سنگر ابتدایی اینا داشته باشن. خب دو، بخش اعتقادی که اینجا بیشتر امریکا جلوه، یعنی جریان های اونجیلیکال، اونجیلیست غلطه ها، اگر کسی استفاده کرد بهش خیلی گیر ندید. خب منتها مسامحتا میپذیریم، اونجیلیکال درست نه اونجیلیست، بله اونجیلیکال ها یا غلط مستر اونجیلیست ها، اینا عقیدتی اسرائیل رو حفظ کنن، نمونهش پومپو. خب و تمام رسانه هایی که در امریکا کار میکنن و ترامپ رو اینا پروموت کردن و همیشه به جمهوری خواه رای میدن،
دوره بره بوش هم بودن، بوش پسرم خیلی خواه. بود
جمهوری خواه، بله از جمهوری خواه شنه. و جمهوری خواه هم فهمیدن اگر میخوای رای داشته باشی بدون 25% رای دین است، عدد گنده ایه. جمعیتشون با رایشون فرق داره، به خاطر اینکه اینا فی سبیل الله شرکت میکنن تو انتخابات، با واجب شرعی میدونن 90-95% شرکت میکنن. فکر میکنن از این 90% رأی اینها به ترامپ بود تو دور اول ترامپ. خب اینا قائل بر ظهور حضرت مسیحن و حضرت مسیح به شرطی ظهور میکنه که یهودی ها حتما تو اسرائیل باشن. چرا؟ چون انجیل اینو گفته.
بنابراین اتحاد استراتژیک و تاکتیکی دارن با هم.
بله. یه مبنای این که اصلا میبینید یه کاری رو پومپو داره برای من، پومپو الان یه مسئولیتی نداره. این خیلی جالبه ها، این پومپو دیگه مسئولیتی نداره. وزیر امور خارجه خیر، قبلش رئیس CIA. نه. پس چرا الان داری با می مریم رجب جلسه میذاری؟ چی کار داری تو الان هنوز با مسیح علی نژاد ارتباط داری؟ این چرا هنوز سفر میکنی به رژیم؟ چرا هنوز ارتباط دوستانه با نتانیاهو داری؟ عقیدتیه. مگه من و شما که تو مؤسسه مساف داریم کار میکنیم برای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ما حقوق میده؟ نه. وظیفه‌ای داریم قانونن؟ خیر. چرا این کار داریم انجام میدیم؟
عقیدتی.
فرقی میکنه دولت روحانی باشه یا دولت رئیسی؟
نه.
خیر. اونا همین جوری هن. این جالبه که حالا اونا تونستن آدم های رو تو لول رئیس کل سیا داشته باشن، رئیس خدمت شما، وزیر امور خارجه داشته باشن. ببینید انقدر برای پومپو این مسئله مهم بود که بعد از اینکه دوره وزیر خارجش تموم شد، دولت ترامپ، دولت ترامپ در واقع رفت، ایشون رفت کارشناس مجری شبکه فاکس نیوز شد. فاکس نیوز که شبکه ایناست دیگه. خب رفت اونجا ببینید کارشناس مجری حضور پیدا کرد. این رژیم حالا چه اتفاقی افتاده؟ دیگه قصه سابق نیست که تو یه حمله کن. من واقعا، من خودم واقعا فکر نمی کنم از لبنان کسی حمله کنه. این 100 تا راکتی که شلیک شد، خب این لفظ هم درست استفاده کنید، اون موشک نیست، حتی مسامت راکته. خب بعد شلیک شد، من واقعا فکر نمی کردم، چون فقط کافی بود دو تا شلیک بشه یه جنگی در بگیره قبلا. الان 100 تا شلیک شده، او هم جاهای خالی همون نقاط رو مثلا دو تا توپ میزنه که آقا ما، یا تو غزه زمینه خالی رو برمی‌داره بمباران میکنه. چرا؟ چون میخواد جلوش گرفته بشه. بعد راکت های در مصر کشف میشه که میخواستن ایلات رو بزنن، جنوبی ترین شهری که به نوک دریای سرخ میخوره. خب سوریه در واقع موشک فکر میکنم سوریه ها شلیک کردن، راکت نبود، حالا بعد بررسی بشه. خب این یعنی اینکه یه پیامی داشت. خب اینکه من حالا نمیدونم بعدش راجع به صحبت بکنیم یا بریم الان داخل رژیم صحبت کنیم.
الان میخواستم یه سوال دیگه ای که بکنم مطرح بود، از حدوداً یکی دو ماه پیش و مقامات رژیم صهیونیستی هم هشدار میدادن، مخصوصا رئیس شاباک، که تقارن عید پسح و ماه رمضان رو اینها از دو سه ماه پیش میگفتن که این تنش‌ها افزایش پیدا میکنه.
بله.
این رو شما خیلی مؤثر میدونید؟
ببینید کیا خیلی سر قدس جدیان، ارتدوکس ها در داخل، در بین یهودی ها، اوینجیلیست ها، اوینجیکال ها در امریکا، برای سکولار قدس خیلی مهم نیست، میگن زندگیمونو کنیم. ارتدوکس ها برای چی اونجان؟ میگن جو سرزمین ماست، سرزمین انبیاء ماست، یه همچنین چیزی مدعیه. اوینجیلیست ها چرا فشار دارم یعنی شما اینجا باشید؟ میگن آقا مسیح ما به شرطی ظهور میکنه که مسیح بیاد، یهودی ها تو هیکل سلیمان باشن، مسیح بیاد باش سلام علیک کنن، بشناسنش، او حکومت خودش شروع کنه، سلطنت خودش شروع کنه. خب این اتفاق افتاده قبلا، مسیح بین یهودی ها ظاهر شده در معبد سلیمان 2000 سال پیش. خب نپذیرفتن، میگن همون سکانس دوباره باید تکرار بشه، برای همین همه یهودی ها جمع کنید ببرید فلسطین، حتما پس باید قبلش معبد سلیمان ساخته شده باشه. ما نداریم که مسیح تو مسجد وارد میشه که، تو معبد سلیمان، برای معبد سوم باید ساخته بشه. یه معبد بوده که سلیمان ساخته خرابش کرده، تا خدمت شما عرض بکنم بختون نصر، دوباره کوروش ساخته، پول داده گفته بسازید مسجد، میخواد برید عبادت کنید، پیغمبر هم داشتن، کار خوبی هم کرده کوروش. اینو بگم یه وقت بعضی میگن آ این صهیونیست حرفه اشتباهی از نظر من، خب یعنی چی کار خوبی کرده؟ بالاخره اون زمان دانیال نبی بوده، ارمیای نبی بوده، حزقیال نبی بوده، ایشعیای نبی بوده، همین هم دوران الان کمتر بیشتر یک، خب پیغمبر داشتن. خب اون تورات دوباره جمع کرد عزرا یا عزیر احتمالاً، خب دوباره رفتن اونجا براشون ساخت معبدم، ساخت معبد، معبد مسجدی ساخت براشون، یعنی محل عبادت. این نفع تایتس خرابش کرد. خب بعد دیگه معبد سوم میگم باید بسازیم. الان کیا بیشتر فشار داره میره معبد ساخته بشه؟ اوینجیلیستا. خب میگم بسازید. یهودی هم که خدا خواسته، یهودی ارتدوکس میگن مسجد چیه وسط، یه معبدی باشه لاقل. پس این دو تا الان فشار، سکولارا خیلی کار ندارن. خب خیلی مثلا مگه که مثلا رو یه مسئله تاریخی برای قوم یهود ببینن، نه دینی. خیلی هرچند هست کردم انقدر در یهودیت این مسئله پیچیده است که به هم گره خورده است که نمیشه اصلا یه جاهایی تفکیک کنی الان دین نژادت چیه، الان
هم
تاریخ هویت، آره یه چیز واقعا عجیب غریب و هچل هفتی شده. خب پس اونا میگن این اتفاق باید بیفته. حالا شما فرض کنید توی اینکه یهودیا بخوان مهاجرت کنن از اسرائیل برن، اوینجیلیکالا ناراحت، ارتدوکس ها میگن ما باید بریم یه جامعه درست بکنیم، سالم راحت بتونیم زندگیمون بکنیم. ببین الان هر شنبه دعواست اونجا. اصلا من معتقدم سر ماجرا حجاب، رژیم صهیونیستی مدلی رو که خودش 50 سال اونجا درگیر بود آورد ایران پیاده کرد، چون میدونست راه فرار هم نداره. من به شما میگم راه فرار هم نداره. هر شنبه دعوا بود، اینا که مغازه‌شون رو وا می‌کردن تعطیل دیگه، ارتدوکس میدن شیشار میوردن پایین، خانومی که بعد حجاب میومد از محله ارتدوکس های اورشلیم رد میشد، فیلماش از این بچه هاشون با سنگ دنبالش میزننش. خب اونا هم یک اینا رو گیر میآوردن میزدن، چون خودش دیگه 50 سال هر شنبه این قصه هست، چون این اتفاق میدونستن گفتن همین مدل رو باید کار، برای همین مدله. ببین دقت بفهمید، مسیح الانجا سر ماجرای چهارشنبه سفید به پمپئو وصل بود، مدل کار دست پمپئو بود. اصلی ترین عامل شهادت سردار سلیمانی از نظر بنده پومپئو. اصلا پومپئو که انگیزه داره، پومپئو برای حفظ اسرائیل انگیزه هایی داره که یهودیای سکولار ندارن. اینا اومدن ترامپ انداختن جلو، برای ترامپ کار ویژه درست کردن، گفتن بیا یک دو تا از افرادی که در خاورمیانه اگه رای بیاری دو نفر رو بکش، یکی ابوبکر بغدادی، یکی حاج قاسم سلیمانی، و بهونه قهرمان دیدش از نگاه غربی ها، از نگاه امریکایی ها. به من کار انجام دادم و کاری که اوباما اینا نتونستن انجام بدن من انجام دادم، براش طراحی کردن. والله ترامپ یه آدم پرگماتیس، عملگرا، دنبال نتیجه است، هر چی بگی انجام میده. زمانی که ما پهباد اینا رو زدیم، میگم ترامپ برنگشت گفت ممنون که اون یکیشو نزدید. خب یه دنبال درگیری نبود. همین الان توی صحبت های انتخاباتیش داره میگه که الحمدلله که من ما چیکار داریم با این کشور اسلام که روسری سرشون میکنن نمیکنن، به ما چه ربطی داره؟ خودشو میگه، میگه منم اصلا من خودم روسری بذارم، مثلا حجاب بذارم. اینا رو باید فهمید، درک کرد. یعنی زو ابعاد مسئله رژیم، یعنی نمیشه شما مسئله هویتیشو نبینید و ببینید چه اتفاق افتاد. اما اتفاق اخیر یه جالبی داره. نتانیاهو یکی از روش‌هایی که همیشه در قدرت میموند و سال‌هاست این آدم نخست وزیره، یه برهه اولمرت میاد، میگم 3 سالم نشد، چقدر شده؟ 4 5 سال شده، حضور ذهن ندارم برای نگاه کنی. بعد دوباره جابجا شد، همین اخیراً
دو نفر
عربی، یک یه سالم نشد، چقدر آره لاپیت اینا چقدر مثلا مونده، ده سری جابجا شد. این یکی به مدل در واقع قانون اساسی اینا برمیگرده که این احزاب باید با هم ائتلاف بکنن، فقط کافیه اینا با هم دعوا شه. مواردی بوده که رأی کشیده به یکی دو نفر، دو نفر قبول میکردن، این لب مرزی کابینه تشکیل میشد. خب و الا نه، هی دعوا، مثل یونان سال ها اگه خاطرتون باشه این کابینه. یکی از ایرادات این مدل های پارلمانیستی این شکلیه دیگه. خب مدل پارلمانی که از ایراداتش اینه، یعنی شما یا غلبه و غلبه عددی داشته باشید تو پارلمان، یا قدرت این لابیگری و اینا رو اجماع سازیتون در واقع داشته باشه. نتانیاهو اینم از دست داده، نمیتونه اجماع. چرا؟ چون فاسده. فساد اقتصادی نتانیاهو قطعی است.
همسرش و بچه‌هاش،
بچه‌هاش، همسرش، صوت پسرش موجوده داره، اصلا یه وضعیه. خب اینجاست که اون قدرت اجماع سازی هم دیگه نداره، چون هر کسی با الان با نتانیاهو نزدیک بشه فساد رو قبول کرده و لابد بخشی از شبکه فساد و بدنه فساده. یه خورده این به هم خورده. اینجاست که به بخش دوم نتانیاهو داره میخواد جبران کنه. کاری که همیشه میکرد این بود که یه حمله میکرد به غزه، میگفت دشمن خارجی داریم، صهیونیستام که ترسو عرض کردم، میگفتن باز نتانیاهو هرچی باشه امنیت ما رو خوب حفظ میکنه. ببین دولت قبل نتانیاهو اصلا ایرادی که بهش وارد بود چی بود؟ همین بود دیگه. گفتن نتانیاهو همین بغل نشسته همش مصاحبه میکرد، گفت ببین من رفتم، ببین عربا پررو شدن، مسلمان‌ها پررو شدن، دوباره دارن فلان میکنن، دوباره دارن بهمان میکنن. اثر گذاشت که برگشت، یه بخش از مخاطب اثر گذاشت. الان چیزی که فکرشو نمیکرد، باید دو تا مسئله رو حل کنه. من برگردم به قدرت، یه اصلاحات قضایی انجام بدم، خب که از اون بخش نخورم دیگه، درسته که بتونم یه پامو صف کنم.
این اصلاحات قضایی رو اگر امکانش هست این مقدار
ببینید، یعنی در واقع اتفاق، ببینید ما یه نکته که الان بذار من تمومش کنم برگردیم میایم سر اونجا. خب یا همین که این مسئله نظامیگری اطرافم باید یه کاریش بکنم. ببین وقتی اومد پرونده هست ایران دوباره بولد، دوباره هایلایت، دوباره تو چشم، آقا این خط قرمز رو هم فردا میزنن، پس فردا میزنن، مانور شروع کردن، برگزار کردن با امریکایی‌ها، نمیدونم شبیه سازی کردن، یک فضای عجیب غریبی درست کردن که آقا امروز و فردا اسرائیل میخواد به حداقل نقاط اتمی ایران، نطنزی، بوشهر، نمیدونم کجا، مثلا عراق اینا حمله کنه، مثلا چند جا رو درست شد. خب مانور شبکه کردن مثلا نمیدونم F-15 و نمیدونم F-35 و F-22 و نمیدونم چه کار، مثلا
شبیه سازی تاسیسات،
آره یه کار رسانه‌ای بیشتر از اون که نظامی باشه، کار رسانه‌ای. خب اینو تو جامعه اسرائیل چه اثر میذاره؟ آقا جنگ حتمی است و لاجرم است و نتانیاهو خیرخواه ماست، این ایرانی ها به بمب اتم برسن کار تمومه. خب پس بریم سمتش. دو، فکر میکرد اگر این کار رو انجام بده این تظاهرات های داخلی حل میشه. خب اما فی الواقع یک اتفاق عجیب و جدید در رژیم صهیونیستی افتاد در سرزمین اشغالی که بر خود من جالب بود. اینا بی خیال دیگه نمیشدن، دست نتانیاهو تو این دو سه دهه براشون باز شده. یعنی هر دفعه ما میام سمت تو، تو یه کشور خارجی رو بهانه میکنی، خب ما رو جمع میکنی، این دفعه نمیریم. انتظار داشتن فلسطینی از این فرصت استفاده بکنن، مثلا بیان تو تجمعات اینو بمبگذاری کنن، نمیدونم فلان کنن. خب هیچ بعید ندونید رژیم همچین کاری هم بکنه خودش.
از این کارو کردن قبلا؟
قبلا هم کردن، اصلا استاد این کارن. زمانی که می‌خواستن اینا رو بکوچونن به زور به اسرائیل، خیلی از یهودی دوست نشدن برن اسرائیل.
ایرگون اشترن لهی اینا
اینقدر جاشون خوب بود، یهودی ها میگن یهودی بغداد فقیرشون از متوسط عرب بالا ثروتمندتر بود. برای چی بغداد رو میکنن؟ آقا یه بمب‌گذاری شروع شد تو بغداد، بررسی ها و آخرین یهودیان. عجب. اینجا گفتم مدل اینه، اون بیرون ناامن کن که یه جا امن براشون درست. همین کار ازشون برمیاد. کشتی خودشونو توی ساحل دریا زدن.
همینو می‌خواستم.
بله. از این کارا تا دلتون بخواد میکنن. اینا نتن به آمریکا هم رحم نمی‌کنن. ماجرای ناو یو اس اس لیبرتی چیه؟
به انگلیس هم رحم
نکردن. خب بمب‌گذاری اصلا داعش عامل اسرائیل بود. کاری که تو فرانسه انجام داد بیش از هر کس دیگه به نفع اسرائیل بود. بر مسلمان که سودی نداشت، آبروی سیادتشون رفته، اسلام مسلمان آزاری بیشتر شد و فلان. خب دقیقا جاها، نقاط، زمانی، آدمایی، نمیدونم میگم گروگانگیری در یک فروشگاه یهودی. ببین اینا چیزای رسانه‌ای، بازی رسانه‌ای. خب اما نگیف دستش رو شده
از آنتیسمیتیسم. پس نتیجه میگیریم استاد برای انسجام خودشون این یک
ضدیت با یهود قشنگ
عنصریه که
این دست رو شده. این دست رو شده، یعنی خود ساکنان سرزمین اشغالی، ساکنان یهودی، خب اینا میگن نه اینا بازیت، ما دیگه کوتاه نمیم. یعنی من فکر میکردم خب الان با این حمله دیگه امشب ما تجمع نداشته باشیم تل آویو، میدن بازم داریم 100,000 نفر اومدن. اینا عددهای زیادیه و شما باید اینا مستظر باشید. 100,000 تا یه جمعیت 6 میلیونی ها، اینا دقت ببین 100,000 تا 6 میلیون یعنی مثلا ما جمعیت 60 میلیون مثلا 1 میلیون بیاد. خب که ما تجمع 700,000 تایی هم داشتیم. خب این خیلی عدد بزرگیه، اینا جمعیتشون هم لحاظ کن به نسبت بسنجید. و این که اینا واقعا دیگه گیر کردن. برام رژیم نتانیاهو گفت من یه حمله کنترل شده میخوام به ایران، که جرأت حمله ندارم. به ایران حمله کنم ماجرا جنگ درگیری میشیم با هم دیگه. خب دولت هم در ایران عوض شده، دولت از نظر اونا معتدل نیست. خب از نظر اونا خدمت شما هست که بنیادگرایان در قدرتن. خب رئیس شورای عالی امنیت ملی کسی نیستش که دیگه بره بشنه باتون جای نواد بخوره. خب نه اینا پاسخ قطعا خواهند داد. به لبنان هم که جرأت حمله ندارم، چون اونجا هم یه کسی مثل حسن نصرالله نشستی که قطعا پاسخ خواهد داد، که قبل اینم داده دیگه. میمونه دو جا، یه سوریه هست همیشه میرم حمله موشک برون میکنم. بهانم چیه؟ که ایرانی ها دارن موشک انتقال میدن، من جایی که تشخیص میدم موشک رو دارن انتقال میدن میرم اونجا رو میزنم. خب و مورد بعدی این که به غزه که دم دست همیشه. غزه رو قبلش تست کردید، اینو باز با موشک جواب میدن. همین جنگ قبل یه سال پیش تقریبا.
بله. آره.
چند روزه شد این یکی؟
از ذهنم رفت. بهار بود اونم.
آره اصلا اینا دیگه کوتاه دیگه، چند روزه است شده دیگه. اصلا رژیم توانه آره مثلا توانه جنگی دیگه بلند مدت نداره. بعد میمونه سوریه. این دفعه بابت حمله به سوریه داره پاسخ میگیره. یه راه دیگه مونده، بیا ماجرای قدس رو حیثیتی کنم. ارتودکس هایی که میره جامعه اینا به نتانیاهو رأی میدن، اینا رو میندازم جلو، میگم آقا عید پس اینا همش یه معنی داره. خب بریم اونجا قربانی انجام بدیم.
بعضی اینو عید پاک معنی میکنن.
ببین چون یهودیت و مسیحیت یه ریشن دیگه.
بله.
خب و مسیحیت هم در واقع کل عهد عتیق رو قبول داره. حالا اینکه در لفظ تغییرات طبیعیه به وجود میاد. خب بعدش خدمتتون عرض بکنم که این بار اگر قدس و این کار رو انجام بدیم حتما اون خواستمون به دست میده، یعنی واکنش فلسطینی ها جوری میشه که اینا دیگه خودشون جمع کنن، در واقع اسرائیلی ها خودشون جمع کنن. اما به خواب شبش هم نمیدید که پاسخ به حملات از قدس رو از لبنان بگیره. بعد فرماندهان و سران مقاومت فلسطینی در لبنان حاضر بشن، دقیقا با سفر اسماعیل هنیه این کار انجام دادن. دیدار با سید حسن نصرالله داشته بشن یعنی چی؟ یعنی من پشتشونم،
اتحاد داریم،
اتحاد داریم دیگه، گذشت مثلا غزه حمله کنیم بغل بشینیم. سوریه هم میزنه، تو مصر هم راکت کش شده، کلت یه هوی میرزه. همزمان با چی شده؟ نزدیک شدن عربستان ایران به هم.
این هم یه ترس دیگه،
اینا فوق العاده ترس بزرگیه، چون اینا خودشون با عربا خیلی کار کردن، میدونن عربا اهل باجبده خوبیان، پشت پرده هر چی بخوای انجام میدن. امیر قطر دیدید دیگه، خب همشون همینه. یعنی واقعا اینا کشور سلطنتی عربی، عربها به معنی نژادی نیست که دیگه، مستحضرید ما خودمون مخلص 14 تا معصوم که عرب بودن این که، اما کشورهای عربی این شکلی ان، سیاستشون ایجاب کرده پشت پرده برن به معنی یه باجی بدن، یه پولی بدن، ماجرا حل بشه. حالا باید سر ماجرا عربستان جدا صحبت بکنیم. خب چون من دیدم
البته بعضی از اینا اتو هم دارن مثل تسپیل.
بله بله بله. خب و اسرائیل همیشه دنبال اینه که دشمن اول عرب یکی دیگه باشه، اسرائیل نباشه، ایران باشه. خیلی کار کرد تا این معادله قرن یا معامله قرن در واقع دنبال همین بود دیگه، که ما روابطمون با عربا درست بکنیم، ایران دشمن اینها باشه، ایران فارس مجوس صفوی اینجوری میگن. خب پیشران این ماجرا در بین کشور عربی دو تا کشورن، یکی مصر سابقه تمدنیش، یک کشوره به معنی واقعی کلمه، یکم عربستان مربوط به خاندان سعودی. فکر کنم مثلا من و شما با هم بریم یک کشوری بگیریم مثلا بذاریم مثلا چه رائفی آی نوین مثلا. خب ببین چه جوریه، خب چقدر احمقانه است اینا، همین جوریه. خب عربستان به واسطه پولی که داره، مصر به واسطه سابقه و هویت و اینا که داره، مصر دنبال دردسر نیست، جز اولین کشور هست که پالس مثبت میفرسته سمت ایران همیشه. عربستان خیر، وهابیت مقابل شیعه فلان بعد درگیری ها سر یمن خیلی گسترده. اینا هم فکر نمی کردن این اتفاق بیفته. ببینید خب این مذاکرات 2 سال داشت با عراق انجام می شد، بعد از جام جهانی گفتن دیگه قطعی ایران می زنه. تو جام جهانی ما به احترام مردم دنیا پاسخی ندادیم، خب ما رو درگیر که ایران اینترنشنال و پولی که اینا به مجاهدین داده بودن، اصلا مریم رجوی رو اینا پول میش میدن، اصلش کار ایناست، بعد چاره جز این نبود. خب من تا اینجا توضیح راجع به عربستان کافی میدونم، چون به نظرم باید یه فایل جدایی یه جایی یه موقع دیگه ما راجع به عربستان صحبت بکنیم. خب پس این نزدیکی کشور و یکی از سران کشور عربی، یعنی اون که موتور محرکه مثل عربستان به ایران، اینها رو به هول و ولا انداخته، به ترس انداخته. عقب نشینی از یمن یعنی چی؟ صلح در یمن یعنی چی؟ یعنی باب المندب مون دست ایران از نظر اینا، تنگه هرمز هم که دستشه. خب یعنی این همه ما 7 سال 8 سال جنگیدیم بالا پایین، هیچ اتفاق نیفتاد، بلکه بیماری های تولید کردیم که منجر به مرگ نشد، بلکه این سیستم ایمنی رو قوی تر کرد. الان همه حرف اینه، الان صلح در یمن میدونی یعنی چی؟ یعنی سرازیر شدن تکنولوژی و از سلاح به اونجا، تکنولوژی ساخت. ببینید ما به حزب الله لبنان موشک نمیدیم، موشک سازی یاد دادیم. به عراقی ها همین کار رو خواهیم کرد، شک نکنید. خب پهبادی که اخیراً ایران رو نمایی کرد، همین دیروز پریروز، خوبه بدونه 4 سال پیش تو یمن استفاده شده. خب با یه اسم تو عراق استفاده شده، با یه اسم دیگه. میدونی معنی این چیه؟ معنی این که ایران مثل کشورهای دیگه نیستش که تکنولوژی درجه دهمشو بده به همپیمانش. ایران برادر میبینه اینا رو، ایران برادر میبینه اینا رو. یعنی همون چیزی که بعد 4 سال تازه رونمایی کرده خودش، 4 سال پیش اینو داده بوده، یه پهپاد انتحاری جدید، حالا اسمش هم یادم رفت. خب این روی کرده ایران یک گمان زنی رو، یک گمانی رو در ذهن کشور منطقه تقویت کرده. بشار اسد رو ببینید، با ایران موند، هنوز سر جاشه، همه رفتن اون هست. یعنی اون وفای به عهد شیعی که میبینی سر ماجر مذاکرات ابو موسی اشعری با امرواز، اینا فهمیدن کلا سرشون رفته. خوارج چه جوشه؟ خوارج میگفتن حالا بریم دوباره با معاویه بجنگیم. امیرالمومنین گفت من تعهد کردم. سر برجام یعنی فهمیدن. ببین یعنی فهم کنشگری ایران قابل فهم شده. آمریکای نامرد نیست، آمریکا نیست. من در کشورهای دنیا بخوام کشوری مثال بزنم که مثل ایران داره این کار انجام میده، منطقه اون نه از سر دین و دیانت، از سر هوشمندی سیاسی، فقط انگلیسه. انگلیس هم مدلش اینجوری که همپیمانش رها نمی کنه این ساده، یا
تا جایی که بتونه حمایت،
تا جایی که حمایت، چون میدونه چه پالسه بعد میفرسته برخلاف آمریکا. یعنی عربها وقتی میخوابیدن با خودش میگفتن معلومه شب کودتا بشه نشه. ایبابه خیلی حرفا، شما رفتی کشور سفر کردی، تمام دار و ندارش گذاشته وسط، از تو پذیرایی کرده ویژه آنچنانی، بعد برگشته داره مصاحبه میکنه رئیس جمهورشون، میگه اینا مثل گاو شیردن، ما بریم بدوشیمشون. بعد اینا علنی داره میگه، میشنوه خود همون یارو. خب اون تو بین مردم خودش تحقیر میشه، کسی که تحقیر بشه این یه جای ثبت میشه، یه جای این واکنش نشون خواهد داد. عربستان این وقتش رسیده که گفتن عربستان جدا بحث کن. خب این از کشورهای اسلامی. الان رژیم در بدترین حالت خودش از به نظر من از روز تأسیسه. مردم خودش بینید آقا ما اومدیم اینجا، عرض کدوم عرض ما بود؟ داریم به یه دیکتاتوری میرسیم. آقای نتانیاهو رو میخوام برن مسئولیت در عمل پیدا بکنه.
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که
هر چیزی تصویب کرد دیگه کسی حرف نتونه بهش بزنه، لغوش کن.
خب این اون چیزی که اونا، یه بخش مثبتش هم بخوای نگاه کنید اینی که او میگه خب این شد که این عرض موعود نتانیاهو شد، خانواده‌اش شد که، بهشت اونا شد که، بهشت ما که نشد که. همونجوری که ما یه جای انتقاد داریم میگیم آقا مملکت بهشت آقازاده‌ها شده، درسته؟ ما اینجا این نگاهو داریم. اینو از اون حیث ببینید شما، ما با خودش میگه این چی؟ ببینید
این فروپاشی دموکراسی هم هست
احسن
رژیم ها، چون خیلی استاد تبلیغشون
تبلیغش میکردن. اصلا اسرائیل همیشه به این مینازید که من تنها حکومت دموکرات در خاورمیانم، دموکراتیک در خاورمیانم. خب الان چی شده؟ و اینم که از ببینید، ببین یه لحظه لحظه طرف به خودش برمیگره، میبره خدا پیغمبر اومدم، این که فقط دارم آدم میکشه. 90% که خدا پیغمبر اصلا قبول نداره. برای یه ثروت خاص فلانی اومدم. میبینید که اوضاع فقر و گرسنگی در رژیم سنسی فاجعه است. مردم باورشون نمیشه.
متاسفانه باستا پیدا نمیکنه.
چون قدرت رسانه‌ای دارن. ما وقتی مثلا آمارا رو میدیم که مثلا بعضی این آمارا مثلا از یه جمعیت بیکاری رژیم سنسی، شما فقط بیاید آمارش رو ببینید، شگفت زده میشید. میگه 6 ملف ببینید کل جمعیتش. خب از این 6-7 میلیون بچه ها رو بذار کنار، پیمت پیرزنه بازنشسته رو بذار کنار، درست شد؟ اونا فرهنگ خانداری دارن مثل ما، یعنی زن خاندار زیاد دارن، اونا رو هم بذار کنار، به عددهای نزدیک به 1 میلیون میرسید
توی جمعیته.
آقا 900,000 1 میلیون بیکار توی جمعیت که مثلا 3 میلیون 4 میلیون مونده. آقا یهودی ها که ثروتمند، یهودی ثروتمندن به اینا پول نمیدن. همون یهودی ثروتمند یه عنصر دیگه هم داره، پول مال خودمه. خب او به شرطی پولو خرج میکنه که بهش برگرده، ده برابرش برگرده. آقا کسی اصلا فطرت نداره قطعا یه جایی در همین دنیاش خواهد لنگید، شک نکنید.
در حالا... جوامعی که اینها به صورت کلونی و اقلیت توی کشورهای مختلف هستن شاید این
دارن. کار کردی داره. این ویژگی هست. من و شما رو نگاه نکن، مثلا تو ایران اینجوریم. خب شیعیان مثلا میبینی توی کشور دیگه همچین با منسجم میشن که نگو، این قاعده است، اقلیت همیشه منسجم میشه. خب برای اینکه بقیه رو دشمن بیرونی فرض میکنه میبینه. الان شما مثلا میبینید تو نیویورک مسلمان‌ها بلند شدن رفتن نماز خوندن، نمیدونم دستای عزاداری که مثلا راه میفته اون طرف، حالا سنی شیعه سنی نداره، خب این قاعده است. خب چرا؟ چون اینجا یک مسئله امنیتی برایشون وجود داره. وقتی اقلیتن میگه که میصرفه، ما با هم دیگر تقویت بکنیم، با هم بریم بالا، قبیله‌ای نگاه می‌کنه ماجرا. وقتی اونجا کله مملکتی دستشون دیگه بخیال میشن شروع می‌کنن. مثال دیگه براتون بزنم، در جماعت عجیب فکر می‌کنید در رژیم صهیونیستی، حالا شما که حتما مستحضرید بر شنوندگان عزیز، مثلا فلسطینی‌ها چند تا اسلحه دستشونه، آمار چقدره؟ شاباک یا همون شیمبت میگه، خدمت شما عرض بکنم، یعنی دستگاه اطلاعات داخلی رو میگن دوستان که نمیدونن، موساد اطلاعات خارجیشونه، میگه نزدیک به 500 هزار قبض اسلحه.
این همینه رو میفرمید که از پادگان ها اینا
اینا ایران بهشون داده؟
نه خودشون،
نه خیر خودشون داده کمی چه واسه مثلا ایران قاچاقی به غزه برسونه، کرانه باختری خیلی سفت و سخته، اصلا
سلاح رو اونا دارن،
اون دارن. خب از کجا رفته؟ یکی از معضلات رژیم صهیونیستی اصل دوزی و پادگان است.
مسلسل گالیل رو جای دیگه نمیشه.
ندارم. خب اینا کی بس بهش میده؟ خود اسرائیل پول. اینا بنده پولن. ببین وقتی یه جایی تو مفاهیم دینیت فقط شد دنیا. چرا آقا یه نکته معضلات جدی موساد میدونید چیه؟ بازنشستگی افسراش. بعد از بازنشستگی همه چی رو میفروشن. یعنی با یه پولی تمام اطلاعاتو میدن میره. فقط یعنی خرشون اپل بگذره، یعنی 30 سال عمرمون رفت، مرگم که از نظر اون یه تموم دیگه، به چیکار کنیم؟ بعد بریم پول بگیریم. یعنی معضلات اون حفاظت داخلی موساد اینه که اینا رو چجوری حفظ کنه. عجیبه اینا، واقعا عجیبه. برای همین یه مدل خاصی روشای دارن که موضوع بحثمون نیست و اصلا شاید سلام هم نباشه خیلی گفته بشه چه چیزا حرف زده بشه. خب یه مدل خاصی دارن بتونن این بخشی خورده مدیریت کنن، جالبه. خب فهم کنم راست کار جمهوری اسلامی هم باشه، برخلاف مسئول اینو بتونه کنترل مدیریت کنه. بعد برای اون صحبت کنم، برای مسئول صحبت کنم. مردم
استاد پرو فرمایش شما در علوم سیاسی، در اندیشه‌های سیاسی، برخی نظریات قائل بر این هستن که جنگ یک کارکرد ویژه‌ای داره و اون حفظ انسجام. به نظر شما متصور هست که اینها وارد این حوزه بشن و درگیری و منازعه پرشدتی رو راه بندازن؟
ببینید اگر به قولی دیگه طرف آخرین گزینه شد، یعنی هیچ گزینه دیگه ای نداشت، سبک سنگین میگه
تو این وضعیت کنونی
سنس و یه حرف قشنگی داره، میگه که وقتی شهری رو 2500 سال پیش زندگی میکرده و کنار کتاب هنر جنگش معروفه،
سنتزو رو میفهم.
بله خب چینیه این فرد. بله حال عزیزان که نمیدونه، ایشون میگه شهر رو محاصره کردی یه راه فرار بذار، چون اگه نظری تا آخرین قطره خون بود میجنگن. خب آیا باید ببینیم رژیم از این راه فرار رو داره یا نه تا آخرین قطره خون میجنگ؟ جنگ برای کی؟ برای جماعت ترسو؟
این خودش
معضله. خب اصلا عرض کردم رژیم هیچ وقت، ببین یکی از مسئولین رژیم صهیونیستی میگه گذشت اون دوره دهه 40 که ما یه چمدون پول میدادیم، دلار میدادیم به نفر میرفت ترکیه عملیات میکرد، بعد میرفت یه مسافرخونه درجه 3 هتل میگرفت که پول صهیونیسم کمتر هزینه بشه. میگه ما الان بپاییم، یارو میره اون طرف یه کسی بیشتر از اون چمدونش پول نده. یعنی نخرنش، دوبلش نکنن اصطلاحاً،
بله.
جاسوس دو طرفه نشه، دو جانبه نشه. وقتی وزیر انرژی رژیم سنسی جاسوس ایران بوده، خب اینو برای چه بوده؟ پوله، عقیده که نیست، این یهودیه، این مسلمونه، پین لحاظ
مستخدم خونه اون،
بله نه نه، اینا زیادن، حالا اینا چیزی که لو رفته. خب
لازم بوده رسانه‌ای،
لازم بوده رسانه‌ای بشه. بعد اونا هم دارن، ما هم داریم، طبیعیه. یعنی جنگ امنیتی یعنی همین. خب میگم اونا خیلی باگ داره سیستمشون، خیلی باگ داره. وقتی چیز مبنا شد پول میشه همین دیگه، همین همین مدل پیش میره.
درسته، متشکرم استاد. ببینید اخیراً شاید دو سه هفته نگذشته، اینها با فشار بن گوئیر یا بن غفیر که وزیر امنیته که ائتلاف کرده به نوعی با نتانیاهو، تشکیل
گارد غفیر عربی شه،
آره
همون گویر میشه،
احسن، آره. تشکیل گارد ملی رو مصوب کردن،
بله.
خیلی جالب،
الگوی ما رو دارن میزنن.
همون میخواستم همین رو توضیح بدید که اینها تازه به این قصه رسیدن، وقتی دیدن مثلا اعتراضاتشون اینجوری شدت گرفته، میخوان یه ادعی رو از خودشون در برابر خودشون، طرفدارای مثلا نتانیاهو رو در برابر اون اعتراض
ما ایران، ما متاسفانه خوب اینا رو داکیومنت نکردیم، اما اونا خب چون ما رو رصد میکنن داکیومنت کردن. مدلایی که ما ساختیم اونا خیلی خوب کپی زدن. یعنی ماندلا قبل از انقلاب میاد ایران، دیداره با رهبر انقلاب داره، ایشون به ماندلا میگه که من پیشنهاد بهت میکنم این کار انجام بدی. میگه چیکار کنم؟ میگه ببین واقعا داره به مردم شما ظلم میشه و شما در اکثریتید، ترسی هم از این هم این انقلاب ما چرا پیش شد؟ چون ترسی از این نشن قیافاش میدهش، ترسی از نشن بیان جان بدن، اومدن کف خیابون، همه اومدن همین کار انجام بدن. ماندلا که برمیگره دقیقا همین کار میکنه و انقلابشون پیروز میشه. سر ماجرای سوریه هم همین بود. اون لحظه که فقط فرودگاه مونده بود و قصر بشار اسد، دیگه گلولای کلاش به دیوارهای اینا میخورد. خب شاید دوستان از نرفتن نمیدونن اون فضا چجوری. ببینید این سراهیه، یعنی فرودگاه که میری سمت دمشق یه سراهی، اونجا میری زینبیه، یعنی زینبی کامل در تیر است، رسیده بودن تیر ترکشا به دیوارهای حرم میخورد. من مخالفم بودم، بعدا فکر کنم اینا رفتم دیدم اسفکن ناراحت شدم، گفتم با میذاشی جای اون گلوله بمونه روی خمپاره، اینا زده بودن عمل نکرده بود، مثل یه قطعه فلزی خورده به گنبد، گفتم اونو میذاشید بمونه،
سند خوبیه،
یعنی سنده که ببین اگه نپایی تا کجا میان دوباره اجازه. خب باور کنید اون سرسری تیکه بود این شهر، ما از فرودگاه که میمدیم سمت شهر دست راست این خونه های درب داغون که خمپاره خورده بود، جا ترکش بوده، پر این تکتیر اندازه بود. ماشین که میمد دنبال ما اون جا در فکر کنم 190 تا میرفت، یه جاهایش رو دیوارای بتونی گذاشته بودم، میگم به خاطر تکتیر اندازه است، ما آروم تر بریم میزنن. خب ببین اینجوری شده بود، یعنی شما فرض بکنید فقط کاخ ریاست جمهوری یا فرودگاه مونده، یه جاده وسط هم که میزنن، یعنی نیست جاده هم خیلی امن باشه. یه سفر ما سوریه رفتیم، خدا رحمت کنه آقای قاسم سلیمانی عزیزو، ایشون تو پرواز بود، بعد وقتی نشستیم تموم شد، ما اومدیم نیم ساعت بعد فرودگاه زدن، یعنی بو بردن با فاصله که حاج قاسم اونجا بودیم. این شرایط اینجوری تمام بود. خود حاج قاسم به این فکر میکرد که برداره بشار اسد و اینا رو بردیم ببریم تو اونور کوها لب دریا منطقه علوی نشین، این وقت رفت فلش کن، حالا باز میشه دوتا کشور، یه دونه کشوری که سنی این طرف عرب، یه طرف کردا، یه طرف هم علوی ها، حالا بعدا ببینیم چی میشه. خب رهبری دوباره اجازه نمیده، شما میشه میگه که اسلحه ها رو بید دست مردم. آقا ورق سوریه برگشت، هر آنچه ازش گرفته بودن پس گرفتن، یه ادلب مونده، اونم خیز برداشته. میبینید این الگو رو الان تو اسرائیل میخوان از رو ما کپی بزنن،
مثل که این نداشتن بسیج و گارد ملی آره، یه باگ مهمی
بزرگی بوده. آره ببین چرا، وقتی شما این دقت بفهمید،
چون آمریکا هم گارد ملی داره،
داره. ببین وقتی شما تفویض میکنید مسئله عقیدتی رو به حکومت ها، به مردم یه زمانی مثلا شما ماشین ممکن بشینی یا آهنگی ببینید خیلی ناجوری گذاشته مثلا یار مثلا یا شهادت خاموشش کن، طرف برمیگاش یه جوری که مثلا طلبکارانه رادیوه، یعنی تو که از آخوندا بیشتر که نمیفهمی،
از صدا و سیما که
از صدا و سیمای آخوندا منظورشون این بود دیگه. خب دیگه اینجا سر صاحب داره، ببین تفییز شد، تربیت ما تو مدارس تفییز کردیم، بچه هم خب مسلمون بار بیاد دیگه بره چیز بره مدرسه، درست شد. بعد این اوضاع مدارس خیلی خراب شده، الان خانواده هایی مثلا آخه کدوم مدرسه فلان تره بهتره، بریم یه پولی مجیبمون بدیم غیر انتفاعی ثبت نام بکنیم که بچه‌مون. اینا امنیت رو تفییز کردن، هرچند میدونید که رژیم سرویس سازه اونی که سربازی میبره، همه رو سربازی میبره، آموزش نظامی رو نگه میداره، نمیدونم بقالشون آر پی چی زنه، نمیدونم چی. ببین با این که این کار انجام میده،
یه پادگان بزرگه،
یه پادگان بزرگه. خب اما حس و هویتی که توی تو مدافع حرم سر بزنه نداره. بابا یادم نره جماعت جندوس طرفیم اینجا ثبت نام میکردن، لای میکشیدن برن سوریه، جمهوری اسلامی اجازه نمیداد، امثال مصطفی صدزاده بودن که میرفتن خوشن افغانی جا میزدن، ما افغانستان میرفتن لهجه افغانستانی حرف میزدن، به عنوان افغانستان میفرستن، بعدن لو میرفت اینا ایرانی مطلع اومدن دیگه چیکارشون کنیم. چندین نفر من خودم میشناسم همینجوری رفتن، ایران نمیبرد سوریه، پرواز فقط دست نیرو قدس بود. قاچاقی من اونجا دو نفر اونجا دیدم، گفتم شما اینجا چی کار میکنید، چجوری اومدید، میشناختمشون تو حرم عزت روغایی دیدم. به من گفت آجی ما رفتیم لبنان، از لبنان قاچاقی اومدیم. یعنی ببین مرز سوریه لبنان اون همه درگیری، اینا قاچاقی اومده بودن که بیان اینجا بجنگن. این یه روحیه است، یه روحیه دیگه آقا کاسه بوزم چم کنم برم نمیرم، یه رویانه و رویه فرودگاه بنگوریانه در نیم. حالا اینا میخوان از این ارتودکس ها حداقل چون میدن اینا میان پاکار یه گاردی درست بکنن که در مقابل میخوان یه بسیجی درست بکنن.
البته اون شهرک نشینا همیشه فکر میکنم مسلح بودن،
بودن عرض کردن اون آرپیجی چیزشون آرپیجی زنه. خب اصلا چه طیفی شهرک نشین میکنن؟ شهرک نشین یعنی کجا؟ ببین یه مناطقی هستش که کلا دست خود رژیمه. خب بعد اینا خود کرانه باختری و نوار غزر هم بیخیال نشدن، اومدن توی اونجاها هم شروع کردن شهرک درست کردن. شهرک نشینا اساسا افرادی انتخاب میشدن که روحیات اینجوری دارن، یعنی به قول اون کله خراباشون میفرستادن اینجا، اونی که تازه انگیزه های یهودی داره میفرستادن اینجا. هر بارم اینا میخوان کاری بکنن با پشتیبانی پلیس این کار انجام میدن، یعنی ارتش رژیم سرویس یا پلیسش کمک میکنه، همین میرزن تو مسجد الاقصا همین کار میکنن دیگه، اینا حمایت میکنن، فلسطینی‌ها رو میبندن، را باز برید فوتبال بازی کنید تو مسجد الاقصا. خب این کار انجام منتها این عدد عددی نیست، این تعداد تعدادی نیست که بتونه او، اگر ببین او اگر سلاح دارد، ببین چرا، برای اینکه برون صبح تا شب گفتن که آقا این فلسطین هر لحظه تو ممکن حمله کنه، تو باید پناهگاهت به راه باشه، اسلحه‌ت هم به راه باشه، تا جایی هم که بتونیم اقتدار رو مثلا ما دولت و حکومت اجازه نمیدین حمله کنن. در مدلشون همین بود، هر چند سال یه بار یه حمله تو غزه داشتن به هر بهانه‌ای، برای چی؟ برای اینکه کل هزینه اینا خرج دوباره این زیر ساخته بشه، پول اضافه نمونه، خرج تحصیل بشه، تربیت بشه، سلاح بشه، همیشه این خرج استهلاک بشه. یعنی میریختن چهار تا پول خونه رو می‌زدن، اینا بعد دوباره پولاشون هر چی خرج این کارو می‌کردن. خب مثلا همینا شما چی میگید؟ مثلا میگه آقا ما کشور خودمون، بعضی میگن اونجا مثلا مشکل داریم، چرا دارید به فلان جا کمک میکنیم؟ میگه اون یه بودجه ولی یه کاری دیگه برای کاری، اونا همینو، یعنی حماس میرفت زیر سوال، زیر فشار، ببین شما میرید این کار میکنید، ما حمله میکنن، دوباره بهونه میش. بعضی از حتی بعضی از راکت پراکنیایی که از نوار غزه صورت میگرفت مشکوک بود، یعنی اصلا خاص اون موقع مثلا گروه مقاومت نبود، کنه اون کار خودشون بود یا نفوذیاشون، یه چیزی میزدن اینو بهانه میکردن دوباره حمله کنن. خب این مدل هم به نظر من هم که عرض کردم دیگه، مدل ایران میخوان کپی بزنن دیگه.
اخیراً یک گروکشی جالبی رو من متوجه شدم در خصوص دانشجوهای اینها، اینا به ازای هر یک سالی که بخوان تحصیل بکنن باید 2 سال در خدمت نیروهای مسلح باشن، حالا هم از سرویس‌هاشون و ارتش. بسیاری از اینها برای مثلا فرار از این قصه میرن مثلا استرالیا، آمریکا، فلان. میخوام بگم که برای این نگه داشتن این جوون و این نخبه و اینها چه سازوکارهایی رو اینا طراحی کردن که
نکنه. یه چیزی باید عقیدتی باشه، مثلا مدافع حرم
هم ناظر به فرمایش رو عرض کرد،
یا باید سود اقتصادی داشته باشه. ما هم بعضن از این مشکل تو کشورمون داریم، پدر مادرها که اصلا طلاق میگیرن که بچه رو بگن فرزند طلاقه که معاف بشه، نمیدونم چی از این بازی ها. یه مورد هم ما سراغ داشتیم، اصلا طلاق گرفتن بچه معافیت بگیره، خب سوری نباید باشه، خوری باشه، مرده دیگه حاضر نشد برگرده. فرصت پیش آمده حد اکثر بره رو برد. خب آره، خب ببین این هست. پس اون تو اون جامعه نه، شما الان مثلا یه جای دیری مثلا بسیج خودش داره میره ثبت نام میکنه. من بارها من نظر خودم گفتم تو الان بسیج چی داره؟ مثلا یه کسری بده واسه خدمتت، مثلا همه دانشگاه مانش این چیز تعطیل شده رو مثلا 5% دانشگاه آزاد چیه؟ خب بعد این به خاطر عقیدش داره میره. حالا که برای سربازیش داره میره، خب آقا یه بحث دیگه، میگه شاید یه انگیزه اینجوری هم داشته باشه. من گفتم آقا واقعا بیاد اینو پیورش کنید، یعنی سهمی برای لله هر کی میخواد بلندش بیاد بفهمیم لاقل با کی طرفیم، ببینن آمار رو مثلا یه درصدی ریزش داره طبیعیه. خب بعدش هم مثلا من آدمایی میشناختم تو همون رفقای خودم بودن، این باشم گفتم بابا تو باید دوتا سربازم بزن در خونتون خدمت شما رو بکنن، اینقدر تو 12 سال داری صبح و شب زندگیتو گذاشتی اینجا، یه سرباز 2 سال میذاره، تو 10-12 سال ما میشناسیم، صبح و شب نداری، هر روز اینجا سیل اومده اونجایی، زلزله اومده اونجایی، نمیدونم امنیت به هم ریخته کف خیابونی، نمیدونم ناامنی وجود تو مرزهای شرقی بلندشون بریم، نمیدونم اردوی جهادی بلندشون بریم، نمیدونم قطر فلج اطفال در دهن بچه مردم، هر جا هر چی بوده ریخته نفر اولی. خب او این پس این یک دو بعد مالی باشه، یعنی اون ارتش حرفه‌ای شکل بگیره، انقدر پول اونجا هم میگن خب این پول شما از کجا دادید؟ از ما مردم، با شما پول دادیم بره بجنگید. یا دلایل این که بحث سربازی تو کشور خودمون وجود داره این به سمت حرفه‌ای شدن نمیره، میدونید چرا؟ چون روحیه جهاد نباید بمیره. البته میدونید که من خودم موافق سربازی حرفه‌ای و ارتش حرفه‌ای ام، منتها این شدنیه که نه روحیه جهاد بمیره، از اون طرفم اون حرفه‌ای بشه. خب این دوگانگی و این در واقع مشکل رو خب رژیم داره دیگه. خب یعنی اون بخش اعتقادیش به شدت سقوط کرده،
یعنی میزان تمرد از مثلا جنگ و رفتن تو میدون، حتی یه گردان اسکادران هوایی کلن مثل این که نرفتن تمرد کردن
تو جنگاش...
نداشت.
تو جنگاشون کلی ما خودزنی داریم، یعنی زخمی از ناحیه پا زیاد داریم، به پای خوش شلیک میکنن که نرن، گلوله رو نگاه میکنیم اینه گلولای خودشونه، اسلحه خودشونه، فاصله نزدیک شلیک شده. خب پتو میذاشتن سرباز اسرائیلی، پتو میذاشتن رونهای نرم بدن مثلا که کمتر آسیب ببینه، میذاشتن از پشت پتو شلیک میکردن که این دازه ضربشو بگیره که این دیگه نجنگه کشته نشه. خب این چیزی میخواد به زور که نمیتونی این کار انجام بدی.
تا که
همین مدلم رو ما دارن پیاده میکنن رو بگم، همون مدل حجاب دو قطبی رو پیاده کردن اینجا با در واقع حملاتی به فرهنگ عاشورا و امام حسین داره میشه از این جهت. چون میدونه اگر این کار صورت بگیره ما مثل خودش میشیم، اون میدونه که فقط ببین دو تا کشورن خاورمیانه رو دارن
مدیریت.
آره به قول خودشون. خب به قول اون این که حالا یه ردیف نفر سوم پیدا شده مثل ترکیه و مثلا عربستان اینو بخوان بیان، اینا تو اونقدر قواره نیستن. خب یکی رژیمی که ایرانه، او خیلی خلع داره، نمیتونه اونا رو به دست بیاره، میگه رقیبم اینا رو نداشته باشه.
درست. استاد سوالی که مطرح کردن توی کامنت ها ما دیده بودیم، یکیش این بود که تولیت مسجد الاقصا، اگر الان شما فرمودید لابلای صحبتاتون، تولیت مسجد الاقصا اگر با اردنی هاست پس چطور اعمال حاکمیت توسط رژیم صورت میگیره؟ پلیس اونا
بله، اردن متاسفانه سوریه، اردن متاسفانه یه نقش خدمت شما عرض بکنم دوگانه‌ای رو ایفا میکنه، از یه طرف یه الکی دوتا خط و نشون میکشه و اما در عمل نه، دست خود رژیم، رژیم سر امنیتش با هیچ کی شوخی نداره. خب این یعنی چون جان وسطه و عرض یعنی برای یهودی ها
خیلی عرض
جان همه چیزه، خدا بالاتره.
درست. خب به عنوان سوال پایانی و
اینا به شما بگم، ببینید تو کشور عربی اردن به هم نمیریزه، همه کشورها به هم ریختن. اردن به هم نمیریزه این به خاطر اینی که صهیونیست‌ها اونجا رو کمربند امنیتی خودشون میدونن. 60% جمعیت اردن اصالتا فلسطینی تبارن،
همین مهاجرای
پدر بزرگاشون اینا همه فلسطین بودن، یه رگه‌هایی دارن به شدت از نظر مذهبی تندن، مثلا منطقه از زرقا ابو مصعب زرقاوی اونجا اومده بیرون دیگه، اینا اصلا تکفیریان. خب اینا یعنی کار کردن توی اردن در درجه اول، خدمت شما عرض بکنم، یعنی گیر کردن از نظر من اینا روی دو تا مسئله، که اردن رو سکولار کنیم که دینی نداشته باشه، حسه گفتن اگه سکولارش کنیم احتمال داره انگیزه های چیز پیدا کنه، لیبرال پیدا بکنه و انتخابات و دیگه ملک عبدالله رو بزنه کنار. پس بهترین بگیر. کار اینه که ورژن مورد تایید اسرائیل در اسلام به وجود بیاد که تکفیریگری.
درست، متشکرم. به عنوان آخرین سوال و یک شبهه بزرگی که مطرحه، احتمالاً خودتونم شنیده باشید، ما مطرح میکنیم از طرف دوستان اینه که توی افکار عمومی خیلی میپرسن چرا ایران جواب درخور به تحرکات رژیم نمیده در سوریه، در جای دیگه از ما به شهادت، همین اخیراً دوتا بالاخره عزیز ما به شهادت رسیدن، اینا چرا جواب درخور داده نمیشه؟
ببینید اولا این که من برداشتم واقعا برعکسه، یعنی اونا دارن جواب میدن. شما فکر میکنید همین فلسطینی‌ها اینجا هم صبح تا شب دارن ماشین زیر میگیرن نمیدونم چیکار، فکر میکنید کار کیه؟ فکر میکنید حمایت هایی که دارن صورت گرفته، این جریمه، ببینید فرق رژیم صهیونیستی با ایران تو اینه که دوتا کار ما کردیم علیه هم دیگه، او تو رنس تو جریان فرهنگی بحث حجاب یه جریان دیگه را بندازه، خب ما تونستیم تو بحث امنیتی اونجا دیگه یه جریان را بندازیم. الان یه خانومی مثلا سرلخ بشه تو خیابون، شما میگه کار اسرائیله؟ نه. اما اگه بریم مصاحبه نتانیاهو با جلسه هیرینگ کنگره آمریکا رو ببینید که خیلی مصاحبه خوبیه،
موجودم هستی،
بله برمیگرد، خود مصاف زیرنویس کرده تو کانال باید بشه. خب تو اولین مجموعه که این کار کردن مؤسسه بود، برمیگرده میگه که آقا با نشان دادن، با ساختن، با زدن شبکه‌های ماهواره‌ای، میگه ایران مثل عراق چیز نیست، افغانستان نیست، یه شبکه ماهواره‌ای بزنید، خانه‌های استخدار بورلی هیلز را نشان بدهید، عین جمله نتانیاهوئه، میگه اینا اصلا میپاشن، میبرید تو سبک زندگی رو اینانیا. این نشون میده کار کردن رو ما، یعنی شناخت دارن، زحمت کشیدن. خب یعنی بحثش هست، ما جریان امنیتی اونجا ساختیم. ببینید یک جریان رفت به سمت سازش
سینمایی ما،
سریال سینما اینا وصلن، بله با سفارتخونه در ارتباطن، حالا یه بحث جدایی. ببینید یه جریان سازش شکل گرفت که قبلش عرفات بود و یاسر تلفات به قولی بهش میگفتن، بعدش ابو مازن، الان هم خب در مقابلم یه جریان مقاومت داشتند، این کارو میکردن، اسرائیل شرطی میکرد، میگفت ببین جریان سازش چقدر خوبه، همیشه فیلم های کرانه باختری نشون میدادن برای غزه، یا این کلیپاش بعضا ماها میدیدیم شبکه های اجتماعی، دو تا دختر دارن میرقصن مثلا پخش میشه شبکه های اجتماعی، آقا داغ فلسطین کشت ما را، ببینید اینجا چه خبره، چه اشغالی دارن میکنن، اینا کلیپ های مربوط کرانه باختری. نوار غزه دوم نقطه تراکم جهان بعد از هنگ کنگ، یک زندان بزرگه، بیچارن بدبختی دارن میکشن، گرسنگی میکشن، مواد غذایشون باید چک بشه، آبشون، آب کمیه تو رژیم، اول آب اونجا رو میبندن، اصلا خیلی خبیثن این صهیونیست‌ها. خب میگفتن ببین چرا فرق بین شما غزه‌ای ها و ایناست، چون شما دنبال اسلحه‌اید، دنبال درگیرید، سازش هم نشون نداد، نشون داد جواب نمیده، یعنی هر چی ابو مازن قبلش یاسر عرفات اینا کرنش کردن فایده نداشت، آخرم عرفاتو کشتن، هر چی کرنش کردن کار، بعد اومدن یه لایه پیچیده تری تو جبهه مقاومت درست کردن، تو گروه مقاومت اومدن. من یه کسی مثل خالد مشعل هیچ وقت بهش مثبت نبودم، خب خالد مشعل من نفوذی میدونستم که حتی اگه تو مقاومت هم هستی این شکلی باش، ببین طراحی امنیتی صورت،
البته یه اقدام شدیدی برای ترورش شد،
بله من سری پادزرش هم دادن،
که خود
پادزرش، بله پادزرش هم دادن، یعنی تهش رو ببینید دیگه، اینو بازیه. ما داشتیم مثلا زمان ساواک، من اسناد ساواک، یکی از این مبارزین رو که خیلی بهش اعتماد داشتن، چرا؟ چون شکنجه شده ناخوناش رو کشیده بودن. تو اسناد ساواک که تو عمل جراحی ناخوناش رو در آورده بودی. خب یعنی نفوذی که بخوای بفرستی باید همچین قصه داشته باشه دیگه. بگذاریم، کجا بودیم؟
همین چیزو میفرمایید، یاسر عرفاتو.
بله خب این جریان سازش احسن، جریان مقاومت هی سرکوب شد. ببین غزه آب نداره، هی درگیری، هی خرابی داره، اون طرف فیلمایی که میاد عکس و اینا رو اجازه انتشار میدادن، ببینید تو تلویزیونتون، ببینید چقدر فلان، و بردن سمت آندلوسیزه کردن کرانه باختری. یعنی چی؟ یعنی فیلمای پرنی که رایگان اینا دسترسی پیدا میکردن، قشنگ مدلی که ببین خیلی از این شبکه ها نمیدونم سایت ها پولیه، یعنی بالاخره اون پرنستار هم شغلش اینه، خب بعد پول در بیاره اینجا مفتی باشه که به چه دردون میخوره دیگه. یعنی طرف میده این برای این منطقه آزاد بود، برای جای دیگه دنیا نه، یارانه داشت برای این کار. خب اینم داشته باشید، گذر زمان هرچی ابو مازن کوتاه میومد، قبلش یاسر عرفات کوتاه اومد، هیچ فایده نداشت. و اونا امروز دو شخصیت منفورن. نتیجه‌اش چیه؟ همون عزتی که
مقاومت
بهشون داد. کی اینو به وجود آورد؟ کی پا مقاومت بایستاد؟ عربستان یا قطر؟ مجسمه هایی که پادشاه قطر بابای همین داده بود به اینها، بعدها مشخص شد ردیاب داشته، موشک ها تو جنگ 22 روزه صاف فرود می اومدن تو مناطقی که تو جنگ 50 روزه همجوری بود، مناطق فرود می اومدن که مجسمه اونجا معلوم بود خونه سران ایناست، چه مجسمه ارزشمند گرون قیمت توش طلا به کار رفت. اینا رو دیدن. ببین هیچ چیزی مثل عزت شیرین نیست، گذر زمانی نشون میده. سه شخصیت محبوب جهان اسلام، نفر اول در گذشته بالای 10 سال پیش، اول سید حسن نصرالله بود، دوم خالد مشعل بود که جاشو داد به اسماعیل هنیه، سوم احمدی نژاد بود. وجه مشترک این سه تا چی بود؟ ضدیت با اسرائیل.
استادیک.
هیچ چیزی برای انسان ارزشمندتر از عزت نیست. اینا دائم تحقیر می‌شدن. ولو همون راکته، اون جوانی که توی کرانه باختری نشسته بود میگفت دمش گرم. مثل همین حسی که یکی از مخالفان جمهوری اسلامی همین الان در خارج از کشور دارن و حاج قاسم سلیمانی برایشون محبوبه. کارشناس بی بی سی بوده، کارشناس نمیدونم چی چی بوده، فلان بوده، الان این توییت که داره میزنه خوشحال از موفقیت نظامی ایران. بس که به عنوان ایرانی تحقیر شده، بس که اون روی بالا به پایین غربی ها رو دیده، لمس کرده، چون آدمی نبوده تو دلیوری پیتزا کار بکنه خوش احمق ببینه.
یا این مثلا علی آلفونه، نمیدونم خوندید یا نه، راجب حاج قاسم نوشته بود، نتونسته بود سانسور بکنه از مثلا سلحشوری حاجی نگه.
ببینید این واقعیته، بالاخره یه جا میگه منو به عنوان ایرانی بارها اینا تحقیرم کردن. همون حسیه که سیاپوستا در افغانستان در فرانسه دارن، این یک جای میزنه بیرون. این که میگفتن آقا چرا بعضی از اینا پیوستن به داعش از اروپا، برای اینکه سالها اینا تحقیر شده بودن. طرف میخواست بره کلاب، سیاه پوست افریقای تبار مسلمان، رفته خدمت شما عرض بکنم، یا غیر مسلمان، رفته فرانسه داره زندگی میکنه، میخواست بره وارد یکی از این کلاب های اینا بشه، با خواهرش داشت میرفت، خواهرش گفتن بیا تو، برادرها جدام یه فاز کتکش دادن. یعنی اونجا که تو که سرویس جنسی بخوای داشته باشی به تشریف بیارن، سرویس جنسی بخواد به تو صورت بگیره، نقل گمشو بیرون کاکا سیا. اونا اینن دیگه، یه جای اینا همین قصه که شما تو سیاه پوستای امریکایی دارین. اینجا هم اتفاق افتاده، فلسطینی گفتن بابا یه طرف عزت، یه طرف ذلت، بس دیگه. و این طرف پیشرفت، این طرف ما بابا ما که نمیتونیم، ما که نمیتونیم، ما کی گرفت؟ ایران، آمریکا پرت کرد بیرون. تو سوریه تمام اینا، خالد مشعلم رفت با اینا بست، ایران وایستاد یه طرف، همه اینا یه طرف، غربی همش، عبری، عربی، بابا مخالفان بشر اصلا کجا درمان میشدن؟ تو اسرائیل میبردشن تو بیمارستان. نتانیاهو فیلماش از رفته از اینا عیادت کرده، یعنی دیگه تشت رسوایی افتاده. ببینید نتیجه چی شده؟ سرکوب شده، بشار اسد سر جاشه، ایران هم سر جاشه، هر روز داره موشک آزمایش میکنه، هر روز. ببینیم که بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای هستن اماراتی، یه جای دادشون در اومده، خودشون دارن خودشون نقد میکنن. یا برید کن چی شد ایران؟ ایران سر جاشه، ایران پا فلسطین مون، ایران ایران. ببین این انگاره رو در ذهن فلسطینی ها کاشتن، کار ایران بود. او بیهجابی رو اینقدر قصر کرد تو ایران را انداخت، ایران جریان ضد امنیتی تو اونجا را انداخت. یعنی امروز اون کسی که با ماشین 3-4 نفر رو زیر میگیره میدونه میمیره. فکر نکنه میگه من در میرم. بعد این که پدر مادرش اینجوری محبوبن بین مردم، این که میریزن، این برای چیه؟ این هویت از کجا زاده شد؟ در نتیجه اون استقامتن الذین آمنوا ثم استقاموا لرهدینهم سبلنا، راه باز کرد خودم. کار ایرانه. خب اما این که چرا میگه آقا مستقیم جواب نمیده؟ بعضی از اینا بازی نتانیاهوه برای اینکه دوباره رای بیاره. ایران اینو فهمیده، یه جوری جواب میده که نتانیاهو هم نتونه ازش استفاده کنه.
یعنی چی؟
یعنی اون میدونست دیگه، همیشه اینجوری میگفت من یه حمله تو سوریه میکنم، ایران هم یه جواب بده، ببین آیدیدی دوباره شروع شد، مردم جمع کنید، بذارید من مستبد و دیکتاتور باقی مونم، خودم و چه میدونم همه خانواده و فلانش بتونن هر جور خواستن فساد کنن. درست شد؟ این نفع دیگه ایران میدونه چیکار کنه. سر برجام دقیقاً لحظاتی میخواست برجام به نتیجه برسه، نزدیک میشدن به هم دیگه، حالا اسرائیل کاری میکنه. بمب‌گذاری چیز انفجار در نطنز، نمیدونم چی چی چی. چرا جواب نمیداد ایران؟ میگفت من میدونم تو میخوای برجام رو خرابش کنی. میدونم دیگه. میخوای از ضربه برجام خورده باشیم که کنترل و فلان، اما پول برجام نرسه. حالت 100 درصدی اسرائیل می‌خواد ازش بهره ببره، یعنی برجام باش موافق بود اونجا که بیاد چیکار کنه، هسته ما رو کنترل کنه، اما پوله هم نیاد. میگه پوله بیاد، درست اینو بمب اتم نداره اما خرج موشک میکنه. ببین یه هوشمندی های رهبر انقلاب واقعا باید اینو تو دانشگاه علوم سیاسی تدریس بشه. این بود که ببین سلاح غیر متعارف خط قرمز قرار بیاد، قطعا میزدن، قطعا. اینقدر با دست پس زدن با پا پیش کشیدن این مسئله رو پیش برد، غربی ها یه لحظه به خودشون رسیدن یه اتفاق دی افتاده. ایران سلاح نامتعارف ندارد، بمب اتم ندارد، اما به طور نامتعارفی سلاح متعارف دارد. شما یه بمب اتم بنازید یه شهری میخواد نابود کنه دیگه، خب هزار تا موشک هم همین کارو میکنه، تک تک اون موشک ها متعارفن. اما مجموع اینا چیه؟
تیراژش بالا،
تیراژش بالاست. کجا اینا مشخص شد؟ تو ماجرای اوکراین که ابرقدرت نظامی دستش لو یکی دیگه درازه. آقا اینا چقدر ساختن که اینقدرشو مثلا قبل جنگ فروختن به سوریه، به روسیه؟
چقدر بوده که اینقدرش
فروختن قبلش؟ آره. یا میدونی که چیا رو میفروشن دیگه؟ میگه اون چیزی که مثلا چون آخرین داشتت که داشت، خب یه موقع با داری با لبنان کار میکنی، یه قصه رو روسیه است. یا مثلا امروز تو بخوام مثلا موشک بفروشیم، میگه بادش بین شاپ سوای ما رو برد و ببرین، نسل قدیمی هن دیگه، درد من نمیخوان، دارن اکسپایر میشن. یا مثلا با یه تکنولوژی اینا هدایت شونده میشن، نمیدونم از این کار فراوان اتفاق افتاده که ایران خوراک استاد این کاراست. خب جفت انداختن ماشین ها بر ما تجربه شده، تجربه علمی به دست آوردن که آقا چه میدونم وانت هر چی درست بکنید. آقا به سادی میده، با یک کیت، با یک کیت بمب‌ها هدایت شونده شد. میدونید یعنی چی؟ بمب یاسین چی اسمش؟ با یک کیت. خب دارم من نمیتونم بیشتر توضیح بدم چون جنگ درد سر میشه. خب خیلی نکته مهمیه، ایران به وقتش جواب داده و حتی مثلا باید بگیم بابا اونا دارن جواب حملات امنیتی ایران نمیدن. یه شما فکر کن مثلا یه هماهنگ کنی یه گروهی،
ما رسانه‌ای هم نمی‌کنیم، این چیزیه که
نه میگه. اونا رسانه‌ای نمی‌کنن، ما دسترسی رسانه‌ای خیلی نداریم اونور. اونا تو ما دارن، اون یه جامعه بسته است، جز یهودی کسی را نداد خودش. ما ماشاءالله این میاد و میره. خب این که این شکلی نیستش. ما رفت آمد را اونجا، نه بسته است اون جامعه، خیلی سخته. تمام رسانه‌ها یه بخش ارتش داره، باید اول تاییدیه ارتش رو بگیرن. ارتش ها، ارتش تاییدیه ارتش رو بگیرن، روزنامه میخواد یه مطلب بزنه و اینا پوستشون کنده است. مثلا ببینید اوضاع فقر در اسرائیل به حدی رسید که 10-11 نفر خودسوزی کردن تو فیسبوک دیگه صداش در رفت. چون اون موقع من مثلا سال 92 اینا بود، خب آقا خودسوزی به خاطر فقر تو اسرائیل یهودی ها که پول دارن. ببینید دیگه تو این شبکه اجتماعی زد بیرون. الان هم اگه 4 تا خبر داریم به واسطه شبکه اجتماعیه، به واسطه در هم تنیدگی زندگی فلسطینیا و اسرائیل کنار هم دیگه است. یه محیط کوچیک، اینم با گوشیش لحظه ما دقت بفرمایید، ما عموما چه فیلمایی داریم؟ لحظه شلیکو داریم، لحظه اصابت عکس خیلی به ندرت چیزی بیاد بیرون، چون مدیریت میکنن، کنترل میکنن. چرا این بلا دادن سر تیک تاک میارن؟ میگن تیک تاک تحت حکمرانی ما نیست. هر اگه جنگ شد دکمش با دست ما باشه، باریکلا. نه مثلا الان آمریکا مثلا نگران اخلاقه، نگران ابتذاله، اینا نیست، تا دکمش با دست ما باشه. منطقی هست.
متشکرم استاد،
سلامت بشید.
در پایان بحث اگر نکته‌ای بود که
من اسرائیل فکر می‌کنم نتیجه‌ام، بله، این که 25 سال بذارید کنار، ماجرا فکر می‌کنم خیلی نزدیک‌تر از این قصه.
ان شاء الله. متشکرم از شما، لطف کردید وقت گذاشتید. خب شنوندگان عزیزی که تا اینجای بحث با ما بودن، عنایت داشته باشن که مباحث بعدی ما در خصوص مسائل منطقه‌ای و موضوعات دیگر رو ما ان شاءالله پی می‌گیریم با استاد رائفی‌پور و اساتید دیگه‌ای که انشالله توفیق داشته باشیم خدمتشون باشیم در نجوا. خیلی خوبه که سوالات و شبهات خودتون رو برای ما بفرستید به آدرس روابط عمومی و حالا خود پیوی ما در نجوا. ما اینها رو دستبندی میکنیم و در سنوات آتی از اساتید محترم اینها رو میپرسیم. استاد از شما تشکر میکنیم،
سلامت بشید، خواهش میکنم. ممنون از حضرت
این شب ها ما رو از دعای خیرتون بهرمند بکنید.
ما دوامون از سقف دهنمون بالاتر نمیره.
سلامت، نفهمید، خواهش میکنم، اختیار دارید.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که تحمل کردن بنده رو.
سلامت باشید، لطف دارید.
بله الله، همین که حضرت عالی فرمودید، اگه نکاتی دارن، سوالاتی دارن، بفرستن برای واحد سیاسی مؤسسه نجوا، اینو دستبندی میشه. بچا کار خوب دارن میکنن، از اساتید خوب و متخصص در اون زمینه دارن بهره میبرن، چه سیاست داخلی چه خارجی. و بحثام خط قرمزای صدا و سیما رو نداره، راحت اینجا صحبت میکنیم.
بله، متشکرم. خب شنوندگان عزیز، مؤسسه مصاف ملت شریف ایران هم عنایت داشته باشن، این شبها شبهای عزیزیه و انشاءالله دعای همه شما گیراست. این برادران کوچیکتون، این خادمان مردم و مملکت رو در این مؤسسه انشاءالله از دعای خیرتون بهرمند بفرمید. یا علی. خب.